آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیت چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 8 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 می سال 2025 میلادی. هزار و شست و هفت سال پیش در روز هشتم ذی‌قعده سال 379 هجری قمری ابو حامد ساغانی منجم و ریاضیدان ایرانی درگذشت. او متولد خراسان در شمال شرقی ایران بود و در بغداد زندگی می کرد و در نجوم و ریاضیات از اساتید مسلم عصر خود به شمار می رفت. ساغانی در ساختن استرلاب و سایر وسایل رصدخانه در آن زمان مهارت بسیار داشت و در این زمینه ابتکارهای نیز از خود نشان داد. او در شهر بغداد رصدخانه بنا کرد و به رصد ستارگان پرداخت. از آثار این منجم بزرگ ایرانی میتوان به کتاب درباره استرلاب اشاره کرد. صد و چهارده سال پیش در روز شانزدهم اردیبهشت ماه سال 1290 هجری شمسی ذبیح الله صفا محقق، مترجم و ادیب نامی معاصر ایران متولد شد. دکتر ذبیح الله صفای شهمیرزادی در تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1290 هجری شمسی در شهمیرزاد، یکی از شهرهای استان سمنان ایران، به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان جا و بابل پشت سر گذاشت. سپس به تهران پایتخت ایران آمد و تحصیلات خود را تا درجه دکترای ادبیات ادامه داد و با استادی دانشگاه نائل گردید. دکتر صفا در طول عمر فرهنگی خود سمت‌ها و پست‌های حساس تصدی کرد و از این راه خدمات فرهنگی و اجتماعی بسیار به یادگار گذاشت. برخی از آن سمت‌ها از این قرارند: دبیر کلی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، عضو هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس‌های عمومی سازمان یونسکو، عضو هیئت مدیره شرکت مؤلفان و مترجمان ایران و نیز عضو پیوسته فرهنگستان ایران و همچنین از سال 1312 هجری شمسی همکاری خیش را با بسیاری از مجلات فرهنگی کشور آغاز کرد و حاصل این همکاری نگارشی ده ها مقاله تحقیقاتی در موضوعات ادبی، تاریخی و فلسفی بوده است. دکتر صفا از جمله استادان است که تحقیقات سودمند در زمینه‌های تاریخ و فرهنگ و ادبیات فارسی انجام داده که تاریخ ادبیات ایران در 5 جلد، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، حماسه سرایی در ایران، گنج سخن در 3 جلد و مذاهب تشیع در ایران از آن جمله اند. این ادیب برجسته سال 1354 هجری شمسی در شهر لوبک آلمان ساکن شد و به تحقیق و نگارش خود ادامه داد. دکتر ذبیح الله صفای شهمیرزادی سرانجام در روز 9 اردیبهشت ماه سال 1378 هجری شمسی در سن 88 سالگی در شهر لوبک آلمان درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. و 55 سال پیش در روز 16 اردیبهشت ماه سال 1349 هجری شمسی استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، نویسنده، شاعر و ادیب برجسته معاصر ایرانی درگذشت. بدیع‌الزمان فروزانفر خراسانی در حدود سال 1276 هجری شمسی در بوشهریه در استان خراسان از استانهای شرقی ایران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در صرف، نحو، معانی، بیان، منطق، حکمت و فلسفه در مشهد و تهران در خدمت استادان مانند ادیب نیشابوری، میرزا طاهر تونیکابونی و سید کاظم اثار و غیرها به پایان رساند و پس از آن در مدرسه دارالمعلمین عالی سمت معلمی ادبیات را بر عهده گرفت. بدیع‌الزمان از استعداد و هوش بسزا برخوردار بود و حافظه فوق‌العاده داشت و سفرهای علمی متعدد به خارج از کشور انجام داد و در دانشگاه‌های برخی کشورها کرسی تدریس زبان و ادبیات فارسی را تأسیس کرد. استاد فروزانفر علاوه بر داشتن اطلاعات بسیار در زمینه معارف اسلامی و ادبیات فارسی شاگردان بسیار تربیت نمود که هر یک از آنها در شمار استادان بزرگ به شمار می آیند. از این ادیب گرانقدر ایرانی آثار فراوان بر جای مانده که تألیف کتابی سخن و سخنوران در 4 جلد، تاریخ ادبیات ایران و نیز تصحیح کلیات شمس تبریزی و نیز تصحیح فیهی ما فیهی مولوی و غیره از آن جمله اند. استاد فروزانفر در روز 16 اردیبهشت ماه سال 1349 هجری شمسی بر اثر سکته قلبی در تهران دار فانی را ودا گفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 8 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. Thank you.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی های
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اون رو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همون رو جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی را در خدمت شما آغاز میکنیم با اتفاق دیگر همکارانم. با امید که انشالله در طول دقایقی که همراه هستیم از این برنامه رضایت کسب نمایید. همونطور که آگاه هستید گفتار رازهای مجازی هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شوند و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما یاران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون ویژگی های استفاده از اینترنت و ویژه ضرر و زیان های برخواسته از استفاده ناروا یا افراطی از این پدیده قرن حاضر به شرح این مطلب می رسیم که یکی از تأثیرات منفی اینترنت دوری افراد از خانواده ها بخصوص برای قشرهای کم سن و سال تر است. تحقیقات نشان داده است که استفاده بیش از حد از هر چیزی همیشه عوارض جانبی و یا مشکلات پیرامونی ایجاد می کند. اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست. وقتی دانش آموزان و نوجوانان از اینترنت بیش از اندازه استفاده می کنند، دوری از خانواده به عنوان یکی از اثرهای منفی اینترنت اتفاق خواهد افتاد. تراژدی یا فاجعه یک زوج در کره جنوبی صحیح‌ترین مثال برای این اثر خواهد بود، چون آنها آنقدر مشغول فرزند مجازیشان بودند که فرزند واقعی خود را فراموش کردند. فرزند مجازی همان اینترنت است و فرزند واقعی فرزند اون است که آنان به دنیا آوردند. نهایتاً این کودک بیچاره به خاطر گرسنگی و بی‌توجهی والدینش از دنیا رفت.
دل هیچکی مثل من قربت اینجا رو نداره، هیچکی پیدا نمیشه که هم صدای من بباره. من که دستام خالیه یه دست مهربون ندیدم که بیاد دستاشو توی دست سرد من بذاره. کی میاد ترک های یه دست خالی رو ببوسه؟ کی میدونه روح من تو کنج تنهایی میپوسه؟ کی میاد برای تنهایی من دل بسوزونه؟ کی برای کفترا سفره خالی میتکونه؟ هیچکی نیست نگاه کنه به آسمون بی ستاره، پیش برق سکه ها ستاره جلوه ای نداره. میایی قد بکشیم اونور ابرا رو ببینیم، میایی از اون بالا مردم دنیا رو ببینیم، میایی بریم یه جایی که شبیه این جاها نیست، آدماش نقاب ندارن، خبر از رنگ و ریا نیست. من میخوام ساده تر از ابرا ببینم آدما رو، بریزم دور حساب دو دوتا چارتا بازی ها رو. من با این ترانه ها پر می کنم تنهاییامو، با شما آی آدما، با شما می شنوید صدامو، با شما که سفره ها و لحظه های رنگی داریم، با شما آی با شمایی که دلای سنگی داریم، وقتی برق سکه ها هوش شما رو برده باشه، سادگی و مهربونی پشت میزا مرده باشه، من از این میزا و صندوقا و کاغذا میترسم. نشون معرفت رو از همه آدما میپرسم. آدمای لابلای پوشه و شماره و لیست، با شمام نشونی مهربونی همراهتون نیست؟ لالایی ترانه ها، ترانه های نازنینم، بخوابین تا خوبیا رو پشت پلکتون ببینم. نغمه ها و واژه ها رو توی خواب من بیارین. لالایی ترانه های نازنین، هنوز بیدارین؟
عزیزان همراه، چون به این قسمت از برنامه رازهای مجازی رسیدیم، دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی باشد که اینک پخش میشود.
با وجود تأثیرات مثبت شبکه‌های اجتماعی در کاهش فاصله افراد و سرعت انتقال اطلاعات، ظهور این پدیده باعث کاهش ارتباط رودرو و فیزیکی افراد با یکدیگر شده است، به طوری که تحقیقات نشان داده کاربران شبکه‌های اجتماعی کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود می‌روند و بیشتر ترجیح می‌دهند ارتباطات خود را در این شبکه‌ها دنبال کنند. همچنین استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی باعث شده بسیاری از فرزندان هنگامی که در جمع خانواده هستند، اغلب با گوشی‌های هوشمند خود مشغول باشند و کمتر با سایر اعضای خانواده صحبت کنند. این روند باعث بروز نگرانی والدین و شدت گرفتن نگرش منفی آنها نسبت به رسانه‌های جدید شده که موجب دگرگون شدن شیوه تعامل و خدشه‌دار شدن روابط عاطفی آنها می شود. به این ترتیب شبکه‌های اجتماعی با تاثیرگذاری بر الگوی روابط خانوادگی باعث ایجاد فاصله عاطفی در خانواده‌ها شده است. اعضای خانواده باید از نیازهای روانی یکدیگر مطلع شوند و با گفتگو و حرف زدن به دنیای هم نزدیکتر شوند. با خوب گوش دادن به صحبت‌های یکدیگر به نیازهای عاطفی و احساسی هم توجه کنند. درباره مختصات و کارگرد شبکه‌های اجتماعی صحبت کنند و قوانینی برای مدیریت استفاده از آن تعیین کنند.
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است. در پناه خدای منان باشید.
الهی، 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 به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که میتوان، دریاب که میتوان. الهی عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم. در دلهای ما جز تخم محبت مکار و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر کشتهای ما جز باران رحمت خود مبار. لطف ما را دست گیر و به کرم حال دار. الهی حجاب‌ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
موجودیت خودمون رو اعلام می‌کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته.
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی با برنامه نور ایمان در خدمت شما هستم. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما می خواهیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان همراه، در برنامه نور ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمان ها از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. به علاوه نظر کارشناسان محترم برنامه را در مورد اسلام حراسی در غرب و افزایش روز افزون تازه مسلمان ها به اسلام را در کشورهای غربی خواهیم شنید. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. جذابیت های معنوی و روح بخش اسلام همچنان توجه مشتاقان حقیقت و آرامش روحی را به سوی خود جلب می کند. الیزابت از جمله کسانی است که در پی یافتن خدا به اسلام می رسد و به یگانگی و به همتایی و شهادت می دهد و پس از مسلمان شدن می گوید: هیچ وقت این مقدار آرامش نداشتم و از زندگی دوباره که به من داده شده هیچگاه اینقدر راضی نبوده ام. این بانوی آلمانی اصلا در اسکاندیناوی و خانواده مسیحی متولد و بزرگ شده است. او میگوید که همواره به خدا به عنوان نیروی برتر و بزرگتر اعتقاد داشته است، اما خدایی را که کلیسا به او معرفی میکند نمیتواند برایش قابل قبول باشد و سرانجام این دین را ترک میکند. مسیحیت کنونی معتقد به سگانگی است و بر اساس آن خدا در سه شخص تجلی یافته که عبارت از پدر، پسر، حضرت عیسی و روح القدس هستند. اما الیزابت میگوید: من هیچگاه نمیتوانستم ایمان به خدا بودن حضرت عیسی را که جزء از سگانه است توجیه کنم، چرا که انسانی که متولد شده و نیازمند خوردن و آشامیدن و استراحت است نیز در دیدگاه یک مسیحی خدا نامیده می شود. این دیدگاه کاملا منطقی و عقلانی نیست، زیرا خدایی که نیاز به خواب و خوراک و استراحت دارد پروردگار کامل و بی نقص نیست و مانند همه انسان ها محتاج دیگران است و این نقطه ضعف مهمی برای اوست. بنابر این همان گونه که در آیه 15 سوره فاطر می‌خوانیم: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدا اید، تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. پس پروردگار واقعی هیچ گونه نیازی به آفریدگانش ندارد و آنها همگی به او نیازمند هستند. الیزابت در دوران نوجوانی میکوشد تا خدایی را بیابد که واقعاً به نقص و قادر بر آفرینش همه موجودات باشد. اما این جوانی کنجکاو برای یافتن پاسخ سؤال خود به سراغ اسلام نمی رود و علت آن را چنین عنوان می کند: من اسلام را بیگانه می پنداشتم. با این عقیده پرورش یافته بودم که اسلام دینی تنفر انگیز است که زنان را تحت فشار قرار می دهد. نمی توانستم درک کنم چگونه یک زن می تواند پوشیدن روسری را انتخاب کند. رسانه ها به ما آموخته بودند که کلمه مسلمان با کلمه تروریسم هم‌معنی است و الله پروردگار متفاوت از خدای من است. اما وی پس از آشنایی با برخی مسلمانان به تدریج در میابد میان آنچه رسانه های غرب علیه مسلمانان میگویند و واقعیت فاصله بسیار وجود دارد. الیزابت در این مورد میگوید با گذشت زمان شک و تردیدهای من رو به کاهش بود. می دیدم مسلمانان انسان های آرومی هستند و خداوند را عبادت می کنند. بیش از 1.6 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کند که قطعاً از روی اجبار یا تحمیل ایمان نیاورده اند. آنها فقط حقیقت را پیدا کرده بودند. با رفع سوی تفاهم الیزابت درباره مسلمانان او به بررسی دقیق و جدی اسلام می پردازد و متوجه می شود که اسلام بهترین و کاملترین پروردگار را معرفی می کند. خدای بی نیازه که شریک ندارد و از هر عیب و نقص بدور است. وی پس از اینکه به پاسخ مهمترین سؤال خود درباره خداوند در اسلام میرسد به بررسی دیگر قوانین و تعالیم اسلام میپردازد و آنها را نیز مطابق عقل و فطرت خویش مییابد. او در این باره میگوید مسلمانان به وجود خدای واحد و بخشنده ایمان دارند و به تمام پیامبرانی که اسمشان در انجیل آمده است معتقدند. من هیچ دلیلی برای نپذیرفتن اسلام نداشتم، چرا که به تمام اعتقادهایی که یک مسلمان داشت ایمان داشتم. او ادامه می دهد قلبم آرامش و حقیقت را یافته بود. توانستم مواردی مشترک از اعتقادهایم و اسلام پیدا کنم و مغزم توانست به مرز درک حقیقت برسد. اسلام همان مسیر صحیح است. با این حال ظاهراً الیزابت خود را برای عمل به احکام اسلام آماده نمی بیند و عمل به آنها را به تدریج آغاز می کند. او در این باره می گوید می خواستم توانایی خود را بسنجم و بعد مسلمان شوم، زیرا نمی خواستم بعد از اسلام آوردن دچار شکست شوم. قدم قدم شروع به ترک عادتهای بد کردم. در دوراهی ها توقف می کردم و گاه کمی از مسیر خارج می شدم، اما در دلم احساس ناراحتی و پشیمانی می کردم و بر می گشتم. دوستان همراه، از شما سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه نور ایمان هستید. در این قسمت با اتفاق هم صحبت‌های محترم کارشناس برنامه حجت الاسلام آقای کاظمیان پور را در مورد موضوع امروزی برنامه میشنویم. لطفاً تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه عزیزان شنونده. هر جا که هستید در پناه خداوند باشید. انشاءالله که خداوند لطفش همیشه شامل حال ما باشه. روزمون رو با نام خدا، با یاد خدا، توکل به ذات اقدس الهی باید شروع بکنیم. همیشه توجهمون به او باشه که او هست در همه احوال کمک کننده ما، خدای متعال هست که در واقع میتونه دست ما رو بگیره و ما رو کمک بکنه. افتخار میکنیم ما به امت این که امت اسلام هستیم در سراسر دنیا با همه مذاهب مختلفی که وجود داره، اما ما یک پرچم داریم، همه ما زیر یک پرچم هستیم و اون هم پرچم لا اله الا الله. او روزی که رسول خدا در مکه اونجا مبعوث به رسالت شدن، خب دوستای شنونده خوبی که مکه رفتن، کنار مسجد الحرام یک کوهی است بهش میگن کوه ابو قبیس، پیغمبر بالای اون کوه رفتن و این جمله رو به مردم اعلام کردن اون روز که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مردم اگر میخواین رستگار بشین، رستگاری شما در گرویدن به توحید، به خدا پرستیه. یک تا پرستی است که میتوانه سلامت رو برای شما به ارمغان بیاره، عزت رو برای شما به ارمغان بیاره. و لذا در طول تاریخ مردم همیشه این توجه و اقبال رو به اسلام داشتن. مستکبرین همیشه نگران بودن که چرا جوانها دارن به اسلام گرایش پیدا میکنن. زمان رسول خدا هم افرادی همچون ابو سفیان این نگرانی ها رو داشتن و اونها سخت بود براشون و لذا دورادور مسلمون ها و پیغمبر رو زیر نظر داشتن. حتی از نماز خوندن اونها، با جماعت خوندن اونها احساس نگرانی میکردن. امروز هم دولت های غربی از گسترش اسلام نگرانن. چرا اونها نگرانن؟ چون میدونن اگر مسلمون ها یک امت واحده بشن، دیگه اونها نمیتونن منابع اسلامی رو به غارت ببرن، اونها نمیتونن بر نفت خاورمیانه تسلط پیدا بکنن، اونها نمیتونن رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل رو در منطقه به عنوان یک خاری در گلوی مسلمون ها و به عنوان یک شمشیری در قلب مسلمون ها قرار بدن و این کارها رو انجام بدن. لذا از این که میبینن جوانهای ما در کشورهای مختلف از مذاهب مختلف دارن به اسلام روی میارن و اسلام رو به عنوان یک دین و آیین پاک دارن قبول میکنن، اونها نگرانن، چون میدونن به تعبیر امام راحل اگر مسلمان‌ها هر کدومشون یک سطل آب بریزن، دیگه از اسرائیل خبری نمیمونه، اسرائیل از بین میره. لذا از این اتحاد، همدلی و گرایش همواره نگرانن. اما من یک نکته رو عزیزایی که دارید صدای من رو میشنوید خدمتتون عرض بکنم. اونها نگران باشن، خدا اراده کرده است لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. اسلام دنیا را فرا خواهد گرفت ولو اینکه مستکبرین و غربی ها نگران باشن. این سنت الهی هست، این اراده خداونده که باید توحید و یکتاپرستی در سراسر گیتی و عالم گسترش پیدا بکنه. انشاءالله امیدواریم که ما هم مبلغ خوبی برای آیین اسلام و در واقع برای اهداف پیغمبر اکرم باشیم. تا برنامه دیگری که در محضر شما خوبان باشم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سرانجام الیزابت احساس می کند که می تواند به عنوان یک مسلمان وظیفه های خود را به خوبی انجام دهد و از صمیم قلب می خواهد که یک مسلمان واقعی باشد. او این وضعیت را این گونه شرح می دهد: به نقطه رسیده بودم که به یک تکان نیاز داشتم. وقتی شهادتین خود را در یک مرکز اسلامی گفتم، احساس کردم باری را که سالها بر دوشم داشتم بالاخره بر زمین گذاشتم. آن شب خیلی اشک ریختم، دوباره متولد شده بودم. به این ترتیب این تازه مسلمان جوان انجام اعمال عبادی و دیگر تعلیم های اسلام را به طور جدی شروع می کند که مهمترین آنها نماز است. او می گوید: پیش از آشنایی با اسلام من فکر می کردم خیلی عجیب است که نماز بخوانی، برکو بروی و سجده کنی، اما پس از شهادتین سعی کردم نماز بخوانم. قبلن هم تلاش کرده بودم، اما بعد از شهادتن کار خیلی راحتر شده بود. اگر شما یک قدم به سمت خدا بردارید، او به سوی شما خواهد دوید. خیلی خوششانس بودم که خدا مرا به اسلام هدایت کرد. الیزابت مثل دیگر رهیافتگان علاقه خاصی به قرآن دارد و سوره اخلاص را سوره می داند که پاسخ کامل را در مورد خداوند به او ارائه داد، چنان که می گوید: من سوره اخلاص را بسیار دوست می دارم. این اولین سوره از قرآن بود که من آموختم و به حد مهم است که با یک سوم از قرآن برابری می کند. این سوره دین ما اعتقاد به وجود خدای واحد را توضیح می دهد و مهمتر از آن خداوند را توصیف می کند. سوره اخلاص که به توحید نیز معروف است، در واقع توصیف کوتاه اما دقیق و کامل از خداوند است و او را یکتا و بی‌نیاز از همگان معرفی می کند که نه فرزندی دارد و نه فرزندی کسی و هیچ مثل و مانند ندارد. الیزابت همان کسی که تصور می کرد در اسلام به زنان به خصوص به خاطر حجابشان ظلم شده، اکنون با کمان میل حجاب اسلامی را برگزیده است و در مورد آن اظهار می دارد: پیش از گرایش به اسلام من هیچ وقت خانم های را که به انتخاب خود حاضر به انتخاب پوشش بودن درک نمی کردم، اما همان طوری که پیشرفت کردم و در مورد اسلام آموختم فهمیدم که حجاب فرمان خداوند است و او می داند چی چیز برای ما بهترین است و از ما محافظت می کند. هنگامی که یک مسلمان میپذیرد که خداوند بر همه امور آگاه و دانا و همه تعالیم و قوانینش در جهت خیر و صلاح بندگانش است، دیگر در اجرای این احکام تردید نمی کند، زیرا می داند از جانب پروردگار حکیم و مهربان صادر شده است. البته این تازه مسلمان تأکید می کند که مردان نیز باید با نگاه نکردن به زنان نامحرم از هوسرانی بپرهیزند و این موضوع برای تحکیم بنیان خانواده که از نظر اسلام اهمیت فراوانی دارد مهم است. او قبلا بر این باور بود که حقوق زنان در یک خانواده مسیحی همچون یک خانواده مسلمان است، اما پس از مطالعه هایش دریافت که زنان از حقوق فراوان برخوردار هستند. او در مورد یکی از این حقوق می گوید: پس از تحقیق هایم در مورد اسلام فهمیدم که خانم ها حق و حقوق مربوط به خود را در اسلام دارند. همسرانشان مسئولیت امور مالی خانه را بر عهده دارند و این در حالی است که خانم ها می توانند در خارج از خانه کار کنند و درآمدی خود را همان گونه که مایل هستند خرج کنند. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نوری ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
چشم‌انداز تقویت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ترکمنستان در شهر آرکادال، معرفی ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در استانبول و و قرقیزستان روند احداث حصار مرزی با تاجیکستان را آغاز کرد. با نام یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان و ترکمنستان حجم مبادلات تجاری، حمل و نقل بار و ترانزیت کالا را افزایش می‌دهند. چشم‌انداز تقویت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ترکمنستان در شهر آرکاداغ ترکمنستان در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان با ممدکلی آستانقولوف وزیر اقتصاد و دارایی ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین آمادگی خود را برای افزایش حجم تجارت و تبادل بار، ترانزیت کالا و همکاری های صنعتی ابراز کردند. از ترکمنستان دعوت کرده شد تا در کنفرانس بین المللی سطحی بالا مربوط به حفظ پریاخهای طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 می سالی 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود شرکت کند. ظرفیت های سرمایه گذاری تاجیکستان در استانبول معرفی شد. در تاریخ 25 اپریل صادق امامی سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه با نمایندگان شورای روابط اقتصادی خارجی و محافل تجاری ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان ارائه و راه های گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افزایش اختلافات در کاخ سفید پس از گذشت 100 روز از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و خروج بی‌سر و صدای ایلان ماسک و حالا مایک والتس مشاور امنیت ملی ترامپ و اختلاف در برخی موضوعات بین المللی و انتشار اطلاعات طبقه بندی شده بخش از اختلافات درونی کاخ سفید خودنمایی میکند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بالا گرفتن آشفتگی ها و اختلافات داخلی در کاخ سفید. سناتور شلدون وایت هاوس رسوایی مربوط به انتشار اطلاعات طبقه بندی شده نظامی در یک پیامرسان عمومی، اختلاف نظرها، تردیدها و تغییر موضع مستمر ترامپ و اعضای کاخ سفید را درباره موضوعات مهم داخلی و بین المللی از جمله درباره موضوع مذاکره با ایران، از مصادیق این آشفتگی در کاخ سفید و در 100 روز نخست دولت ترامپ می‌داند.
هرج و مرج و آشفتگی تنها تصویری است که از کاخ سفید دیده می‌شود. بعد از اخراج بی سر و صدای ایلان ماسک، حالا مایک والتس هم اخراج شده. الان باند ترامپ به همراه سرکرده‌شون در کاخ سفید با هم درگیر شدند.
مایک والتس ساعتی قبل از برکناریش از مشاورت امنیتی کاخ سفید در پیامی تلویزیونی اعلام کرد:
رئیس جمهور آمریکا خواهان صلح و دستیابی به یک توافق با ایران است.
اما همزمان وزیر دفاع آمریکا در پیامی تهدیدآمیز ایران را به خاطر همه ناکامی‌های آمریکا در مقابل انصار الله مستقیم تهدید کرد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از اساس قرار قبلی آمریکا برای حضور در دور چهارم مذاکره با ایران در روز شنبه را منکر شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. معاون امور هنری وزیر فرهنگ ایران وارد تاجیکستان شد. نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ ایران به منظور شرکت در جشنواره بین المللی تئاترهای حرفه‌ای کشور تاجیکستان و دیدار با مقامات عالی عرصه فرهنگ و هنری این کشور وارد شهر دوشنبه شد. جوانمرد کارشناس دیپلماسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور ازبکستان منوچهر شریفزاده معاون وزارت فرهنگ تاجیکستان وید فخری موسوی سرپرست گروه اجرایی شرکت کننده از ایران افراد بودند که به محض ورود معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرودگاه شهر دوشنبه از وی استقبال کردند. نمایش آداب شکاری روباه با نویسندگی ابراهیم عادل‌نیا و کارگردانی محمد شاکری از بجنورد استان خراسان شمالی در جشنواره بین المللی تئاترهای حرفه‌ای تاجیکستان حضور می‌یابد. این جشنواره از 11 تا 17 اردیبهشت 1404 از 1 تا 7 می سال 2025 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود و با دعوت رسمی دبیرخانه جشنواره این اثر به عنوان نماینده از تئاتر ایران در جمع گروه های بین المللی روی صحنه خواهد رفت. مراسم افتتاحی جشنواره بین المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز کشور تاجیکستان در حال برگزار شد که گروه اجرایی نمایش آداب شکار روباه از ایران برای ادای احترام به جان باختگان انفجار بندر شهید رجایی با لباس سیاه در برنامه حضور پیدا کردند. مراسم افتتاحی جشنواره بین المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز تاجیکستان در حال با حضور مطلوبه ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، نادره رضایی، معاون امور هنری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارشناس دیپلماسی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، منوچهر شریفزاده، معاون وزارت فرهنگ تاجیکستان، وحید فخری موسوی، سرپرست گروه اجرایی شرکت کننده از ایران برگزار شد. در جریان این مراسم گروه اجرایی نمایش آداب شکار روباه از ایران در اقدام جالب توجه برای ادای احترام به جان باختگان انفجار بندر شهید رجایی با لباس سیاه در برنامه حضور پیدا کردند. انتخابات انگلیا شکست هر دو حزبی اصلی. نتایج نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس و شوراهای انگلیا پس از انتخابات سراسری تیر ماه سال گذشته از روی گردانی چشمگیر مردم از هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار این کشور حکایت دارد که بیش از 100 سال است قدرت میانشان دست به دست می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
انتخابات انگلیس، رویدادی که هر دو حزب مسلط این کشور یعنی حزب حاکم کارگر و محافظه‌کار بازنده آن معرفی شدند.
به نظرم تلقی عمومی اینه که نظام دو حزبی در انگلیس دیگه کارش تموم شده. به نظرم دولت‌ها در این کشور از این پس ائتلافی خواهند شد. احزاب بزرگ دیگه مورد اعتماد مردم نیستند و در فشار بر قشر کم درآمد جامعه تفاوت میان سیاست‌های اونا دیده نمیشه.
حزب تازه تأسیس رفرم بریتانیا با کسب صدها کرسی شوراها شگفتی ساز این انتخابات شد. نایجل فاراج رهبر این حزب که از مخالفان سرسخت اتحادیه اروپا، هوادار پروپاقرص آمریکا و ترامپ و از مروجان اصلی اسلام حراسی و مهاجر ستیزی است، حالا سرمست از پیروزی برای احزاب بزرگ این کشور خط و نشان می کشد.
امشب پیام بسیار روشنی صادر شد. بر اساس نتیجه این انتخابات اکنون ما حزب اصلی رقیب حزب حاکم کارگریم. کار حزب محافظه‌کار پایان یافته.
ناتوانی دولت‌های غربی در تحقق وعده‌ها برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی شمار زیادی از مردم اروپا را از جمله در هلند، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش و مجارستان به سوی احزاب راست افراطی سوق داده است و اروپا به سمت نوعی فاشیسم در حال حرکت است. روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا هم راستگرایان جهان را ترغیب کرده است و مردم خسته از سیاست‌های دولت‌های غربی احزاب بزرگ را کنار می‌گذارند و به نامزدهای راستگراتر رأی می‌دهند.
ببینید مردم آمریکا چرا به فردی مثل ترامپ رأی می‌دهند؟ مردم از سیاستمداران فعلی خسته شدند. بنابراین میگن بیاید به این دیوونه‌ها رأی بدیم. وضعیت از اینی که هست که بدتر نمیشه.
ناکامی دو حزب بزرگ انگلیس در انتخابات شوراها یعنی حزب حاکم کارگر و حزب محافظه‌کار با از دست دادن صدها کرسی مهر تاییدی زد بر پیشبینی‌ها مبنی بر رویگردانی مردم از احزاب مسلط در این کشور. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما انگلیس.
با ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. حضور هنرمندان تاجیکستانی در جشنواره‌های فجری 1404 ایران. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حضور هنرمندان و گروه‌های تئاتر و موسیقی کشور تاجیکستان در جشنواره‌های فجری سال 1404 خبر داد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مطلوبه ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان بر ضرورت گسترش روابط فرهنگی هنری دو کشور تاکید کردند. وزیر فرهنگ تاجیکستان در ابتدای این دیدار ضمن خوشامدگویی به هنرمندان و هیئت ایرانی شرکت کننده در جشنواره بین‌المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز تاجیکستان گفت خوشبختانه کشورهای ایران و تاجیکستان دارای مشترکات فراوانی در حوزه‌های فرهنگی هنری هستند. مسیری که تاکنون مشتمل بر تولید آثار فرهنگی هنری مشترک در حوزه‌های تئاتر و موسیقی بوده و توانسته معرفی خوبه برای فرهنگ و هنری این دو کشور باشد. سفری چند ماه گذشته آقای پزشکیان به کشور تاجیکستان توانسته فصلی جدید از همکاری‌های مشترک را آغاز کند که یکی از نمونه‌های پررنگ آن فعالیت‌های فرهنگی هنری است. اعتراض به بازداشت شهردار استانبول در قونیه. تجمع اعتراضی به بازداشت شهردار استانبول به قونیه ترکیه رسید. در این تجمع مردم خواستار آزادی شهردار استانبول و برگزاری انتخاباتی زود هنگام شدند. اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و نامزد حزب جمهوری خلق در انتخابات ریاست جمهوری پیشی روست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
تجمعات مردمی اعتراض به بازداشت شهردار استانبول به قونیه رسید. آزادی شهردار استانبول و انتخابات زودهنگام محورهای اصلی این تجمع رو تشکیل میده.
بازداشت امام اوغلو نه در چارچوب قانون که بر اساس تمایلات سیاسی صورت گرفته. میخواهند مانع حضور او در انتخابات ریاست جمهوری شوند.
ما خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هستیم، انتخاباتی که در آن امام اوغلو هم به عنوان نامزد حضور داشته باشد.
عدالت. خواستار رفع بی‌عدالتی درباره شهردار استانبول و آزادی او از زندان هستیم.
رهبر حزب جمهوری خلق در این اجتماع خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه اکرم امام اوغلو شد.
از دولت می‌خواهیم که تمام جلسات محاکمه امام اوغلو از تلویزیون ملی ترکیه پخش زنده شود تا همه شاهد اتهامات واهی که به شهردار استانبول نسبت داده شده باشند. پلیس
سالدرتان. رئیس جمهور ترکیه اما همه اینها را تلاشی برای جلوگیری از اجرای قانون می‌داند. سیاسی
عملری حزب جمهوری خلق جوانان را با کشاندن به تجمعات دست ویز رویاهای سیاسی خود کرده است.
45 روز از بازداشت اکرم امام اوغلو شهردار استانبول سپری شده. به گفته مسئولان حزب جمهوری خلق تا زمان آزادی شهردار استانبول این تجمعها ادامه پیدا خواهد کرد. فرزاد آذری بقا خبرگزاری صدا و سیما ترکیه قونیه.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. قرغیزستان روند احداث حصار مرزی با تاجیکستان را آغاز کرد. قرغیزستان احداث حصار در امتداد مرز مشترک با تاجیکستان را در منطقه مرزی سیگانه میان این کشور با ازبکستان و تاجیکستان آغاز کرده است. قرغیزستان روند احداث حصار در امتداد مرز مشترک با تاجیکستان را در منطقه خوشملو در ناحیه تارتگول از ایالت بادکند آغاز کرده است. این محل در نقطه تلاقی مرزهای قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد. اداره دولتی منطقه بادکند قرغیزستان اعلام کرد قمچیبیک توشیوف معاون نخست وزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان به صورت آنلاین در مراسم آغاز این پروژه شرکت و دستور آغاز عملیات را صادر کرده است. در این مراسم عبدالکریم آلمبایف معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی و رئیس اداره مرزبانی، نازربک بوریبایف نماینده ویژه کابینه در امور مرزی، آیبک شامینوف نماینده تامل اختیاری رئیس جمهوری قرغیزستان در منطقه بادکند و گروهی از مرزبانان نیز حضور داشتند. در مرحله نخست قرار است حصار به طول 420 کیلومتر در امتداد مرز قرغیزستان و تاجیکستان احداث شود. طبق برنامه این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. پیشتر روند تعیین حدود مرزی میان دو کشور به پایان رسیده و در 13 مارس سال 2025 سران قرغیزستان و تاجیکستان در شهر بیشکک توافقنامه درباره مرزهای دو جانبه امضا کرده بودند. افتتاح نمایشگاه محصولات کشاورزی و مالداری در بادامباغ کابل. 32 نمایشگاه محصولات کشاورزی و مالداری با حضور مقام‌های داخلی و خارجی در بادامباغ کابل گشایش یافت. گزارش خبرنگاری صدا و سیما از کابل.
تجلیل از میله دهقان و گشایش 32 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در کابل. شعار امسال این نمایشگاه حمایت از زراعت و مالداری ضامن صحت و رشد اقتصاد شماست می باشد. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در این برنامه گفت تلاش ها برای میکانیزه زراعت کشور ادامه دارد و رهبر حکومت طالبان نیز طرح توزیع 180,000 جریب زمین را برای ایجاد پارک های پرورش مواشی و مرغداری که به بخش خصوصی واگذار می‌گردد منظور کرده است.
هر روزی که این بخش زراعت و مالداری که سرپای استا شد و قدم ورداشت و پیش رفت و روان هستن الحمدلله، ملت ما دیگه از این گشنگی و ناداری و گرسنگی نجات خواهد یافت. و غیر از زراعت و مالداری دیگه کدام مدرسه برای ما و شما دیده نمیشه که از اون ناحیه ما برای ملت مردم خود شغل اشتغال زایی پیدا کنیم و از این حالت فقر و گرسنگی نجاتشان بدهیم.
اعضای سکتور خصوصی افغانستان هم در این برنامه از جمله میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری خواهان فراهم آوری تسهیلات برای کشاورزان از سوی حکومت طالبان شدند.
ما باید به دیاقین کشور بدون تکتانه بانگای زراعتی ایجاد کنیم. پیشنهادم به جناب موین صاحب وزیر صاحب بزرگوار است. پیشنهادم به جناب موین صاحبای بزرگوار است. ما چطور میتونیم دیقان فامریکادار بسازیم؟ زمانی که به دیقان یک ترکتور قرض بخریم پولش به 3 سال از پیشان بگیریم، این خودش صاحب فامریکا میشه. زمانی که دیقان یک دونر یک رزگاو داشته، این خودش صاحب فامریکا است.
در 32 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری که برای 4 روز برای بازدید کنندگان باز است، محصولات زراعتی گوناگون از سراسر کشور و صنایع دستی در 263 غرفه به نمایش گذاشته شده است. اشتراک کنندگان نیز برگزاری چنین نمایشگاه ها را برای معرفی محصولات زراعتی افغانستان در داخل و بیرون و بازاریابی برای آن مهم می خوانند. آنان همچنان بر سرمایه گذاری بیشتر در بخش های مختلف زراعتی کشور از جمله بسته‌بندی محصولات زراعتی تاکید دارند.
این سرمایه گذاری که بخش بسته‌بندی شده یا دیگر چیز به صادرات یعنی ترانزیت، این کم مشکلات داره. با می بخش که کمی کمک شده مؤسسات میکنه یا چیز دولت میکنه، این خیلی خوب میشه.
در افغانستان بسته‌بندی کمتره، ما نمینای بسته‌بندی ما و شما هست، این بسته‌بندی ها در سطح کشور یعنی بیرون از کشور نسبتاً به سطح کشورهای همسایه ضعیف‌تر هستیم.
گفتنی است که در این نمایشگاه از میان 263 غرفه 56 غرفه آن ویژه زنان است و آنان محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
سفیر تاجیکستان با مدیر کلی مرکزی مطالعات و تحقیقات استراتژی امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 30 اپریل در ابوظبی اشرف جان گلوف سفیر فوق‌العاده و دام الاختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی با دکتر سلطان محمد النعیمی مدیر کلی مرکزی مطالعات و تحقیقات استراتژی امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین بر اهمیت تقویت همکاری بین نهادهای مربوطه تاجیکستان و امارات در زمینه مطالعه، تحلیل و تحقیقات استراتژی مشترک در موضوعات مربوط به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، انرژی، تغییرات اقلیم، منابع آبی، فناوری و علوم پیشرفته تأکید کردند. شنونده خبر ورزشی باشد. الاهلی عربستان قهرمان لیگ نخبگان 2025 آسیا شد. تیم های الاهلی و کاوازاکی در فینال این مسابقات برای تاریخ سازی و کسب نخستین قهرمانی خود در رقابت های باشگاه قاره به مسافه هم رفتند. تیم فوتبال الاهلی عربستان مطابق انتظار موفق شد در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان با نتیجه 2-0 تیم کاوازاکی ژاپن را شکست دهد و به عنوان قهرمانی نخستین دوره این رقابت ها دست یابد. این مسابقات از مرحله یک چهارم نهایی تا فینال به صورت متمرکز در شهر جده عربستان برگزار شد و نماینده عربستان با بهره‌گیری کامل از شرایط میزبانی و حضور بیش از 60 هزار تماشاگر پرشور موفق شد برای نخستین بار در تاریخ باشگاه خود به قهرمانی در سطح قاره ای برسد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
مجلس دوم روسیه در نشست عمومی خود پس از بررسی توافقنامه مشارکت جامع راهبردی بین روسیه و ایران آن را به تصویب رسانید. بدین ترتیب روند گسترش رابطه های همسایگی و روبروشت روسیه و ایران با شتاب بیشتری در حال پیگیری است. لایحه تصویب توافقنامه مشارکت جامع راهبردی مسکو و تهران در 27 مارس توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دومای دولتی تقدیم شد. این توافق زمستان سال گذشته در جریان سفر دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو میان سران دو کشور به امضا رسید. آقای پزشکیان ضمن این سفر درباره رابطه های روبروشت میان ایران و روسیه به عنوان دو کشور بزرگ منطقه و جهان چنین گفت:
خوشبختانه ارتباطات ما در رابطه با منطقه و در رابطه با بین خودمون روز به روز داره بهتر و بیشتر میشه و این روند تجاری، فرهنگی و اقتصادی محکمتر داره پیش میره و این طرح جامع راهبردی که سالها روش کار شده در تمام زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری ما خواهیم توانست ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و با همدیگه این ارتباطات رو تقویت نمونیم. ما توافقاتی که قبلا شده بود در کشور تمام اون موانعی که فکر میکردیم از طرف ما ممکنه به وجود بیاد رو رفع کردیم. مصممیم تمام اون توافقات رو عملیاتی و اجرایی کنیم. در اکثر توافقهایی که با هم داشتیم الان بین وزرا و کارشناسان ما و کارشناسان دولت روسیه بحثای مختلفی شکل گرفته و جنبندی ها نهایی شده. اون نیروگاه هستی که الان در توافق هست دارن اجرا میکنن به خوبی داره پیش میره و توافقاتی که در این رابطه هست عملیاتی خواهد شد. ارتباط خودمون رو با شما حیاتی، حساس و راهبردی میدن و بر این مسیر محکم ایستادیم.
گفتن این رابطه های جمهوری اسلامی ایران و روسیه از جمله رابطه هایی است که تحت تاثیر عامل های گوناگون داخلی و خارجی و همچنین فاکتورهای مزاحم قرار دارد. به لحاظ داخلی ایران و روسیه دو کشور همسایه هستند. علی‌رغم اینکه در داخل دو کشور نگاه های منفی نیز در خصوص رابطه های دو جانبه ایران و روسیه وجود دارد، اما دولت ها همواره در جهت گسترش رابطه ها حرکت کردند. نگاه مسکو و تهران به نظم ناعادلانه کنونی جهانی و همچنین تهدیدهای مشترکی که از سوی قدرت‌های غربی بخصوص آمریکا مواجه هستند عامل مهمی برای تمرکز و تأثیرگذاری و تأکید ایران و روسیه بر گسترش رابطه ها می باشد. هر دو کشور به دنبال تقویت همکاری ها در برابر فشارهای غرب به ویژه تحریم های ایالات متحده هستند. توافقنامه مشارکت جامع راهبردی مسکو و تهران می تواند با عنوان یک پاسخ به تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب ارزیابی شود و نشان دهنده تمایل هر دو کشور به ایجاد یک جبهه متحد در برابر چالش های مشترک باشد. رجب سفروف دانشمند تاجیک مقیم روسیه در زمینه همکاری های راهبردی ایران و روسیه چنین میگوید:
روسیه هیچگاه از کارت ایران
در مذاکرات خود، در روابط خود با آمریکا و کشورهای دیگر استفاده نکرده و نخواهد کرد، زیرا اصلا این سیاستی عاقلانه و دراز مدتی نیست که این کار انجام بشه. میشه یه بار یا دو بار از این استفاده کرد، یا شومزنی کرد، یا امکانات خود رو به میدان گذاشت و نمایش گذاشت، ولی در دراز مدت وقتی که ما میخواهیم یک روابطی راهبردی با ایران داشته باشیم، روابطی که با مسیر استراتژی ما را میبره، و چنین یک خودفریبی و چنین یک عاملی که از امکانات پارتنیار یا شریک خود سوء استفاده بشه، رفتار عاقلانه ای نیست و هیچگاه روسیه این کار تا حال انجام نداده. برعکس، بزرگی ایران برای روسیه خیلی مهمه، چون که نقش ایران هرچی بیشتر مهمتر و استوارتر و ثبات این کشور تامین باشه، همکاری های دو کشور توصیف پیدا میکنن و هر دو کشور جایگاه اونها، حرف اونها، صدای اونها در حل و فصل مسائل بین‌المللی خوبتر و گواراتر شنیده میشه و تاثیرگذار خواهد بود. روسیه از این زاویه به ایران نگاه میکنه که باید شریک مهم خود، همسایه خود، باید از همه، در همه حالت، در همه مسیرها باید قوی باشه. بنابراین تا جایی که امکان داره توانمندی های یکدیگر را الان برای آن نشستن که روی میز بگذارن و اون پروژه هایی که میتونه تحریم های غرب و امریکا را که سر هم ایران هست و سر هم روسیه هست، از اون خوب استفاده بشه که اونها را خونسار بکنه و کارهای را انجام میده که خودکفا باشن، که دیگر هیچ مشکلی را به این تحریم ها سری ایران یا سری روسیه انجام ندید.
تا فنومنی مشترک جامعه را بردی مسکو و تهران از پهلوهای دیگر نیز دارای اهمیت است. از جمله مواردهای اهمیت این توافقنامه این است که می تواند به تقویت همکاری های اقتصادی بین دو کشور منجر شود. ایران به دنبال جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روسی در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، صناعت و کشاورزی است. از سوی دیگر روسیه نیز می‌تواند از منابع طبیعی و بازار ایران بهره‌برداری مفید انجام دهد. علاوه بر اهمیت سیاسی و اقتصادی، توافقنامه جامع ایران و روسیه به لحاظ نظامی و امنیتی نیز دارای اهمیت است. توافق مذکور می‌تواند با تقویت همکاری‌های نظامی و امنیتی بین ایران و روسیه منجر شود. این همکاری‌ها می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، آموزش نظامی و حتی فروش سلاح‌ها باشد. در شرایطی که هر دو کشور با تهدیدهای مشترکی از سوی گروه‌های تروریستی و همچنین فشارهای نظامی از سوی غرب و به ویژه آمریکا روبرو هستند، این همکاری‌ها می‌تواند به افزایش امنیت ملی هر دو کشور کمک کند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. چشم‌انداز تقویت همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ترکمنستان در شهر آرکاداغ. معرفی ظرفیت های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در استانبول. و قرغیزستان روند احداث حصار مرزی با تاجیکستان را آغاز کرد. با پایان مجموعه خبری رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
صوتی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.